بیشتر داد نسبش.
خب از جمله کارهای مهمی که خواجه عبدالله در کتاب منازل انجام داده، دستبندی دهگانه مقاماته. این ویژگی خاصی بهش داده، یعنی از بدایات و ابواب و معاملات شروع کرده تا نهایات ده ده تا، هر مقامی را با سه مرتبه عامه، متوسطین و خاصه تقسیم بندی کرده. کتاب شریفیه و خیلی از عرفای بعد از خواجه متأثر ازش بودن. این مرحله سوم.
وارد مرحله چهارم میخوایم بشیم طبیعتاً. اگه اجازه میفرمایید ما در همین بخش از برنامه از تهیه‌کننده محترم فرصتی رو بگیریم، انشاءالله در مجله دوم برنامه امروز ادامه این بحث رو از زبان حجت الاسلام جناب استاد صاحبی بشنویم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، درم چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمایت، بهاری که در شاخه هایت نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب از گروه فقه اندیشه رادیو معارف هستید. در مجال امروز در ادامه بحثی که در آثار حضرت امام خمینی ناظر به شخصیت‌ها و رجال و بزرگان اندیشه های اسلامی دنبال می‌کنیم، به حوزه عرفان رسیدیم و با تقسیم بندی که جناب استاد صاحبی داشتن، اهل معرفت و عرفان معمولا عرفان رو به دو قسم عملی و نظری تقسیم میکنن. در حوزه عرفان عملی داشتیم بحث میکردیم، به عنوان مقدمه بحث از دوره های چهارگانه یاد کردیم که سه دوره، دوره ابتدایی که ریشه عرفان عملیه که در زمان عصر حضور پیامبر اکرم و ائمه معصومین خصوصا امیرالمومنین رو ما داریم که شخصیت های بزرگی در زمان پیامبر و بعد ائمه در این حوزه داریم، مرحله شکل‌گیری که مرحله دومه و نهایتا مرحله سوم که دوره پختگی و کمال بود اشاره کردیم، وارد مرحله چهارم قرار شد بشیم.
مرحله چهارم مرحله تکمیله که با ظهور مکتب ابن عربی و شکوفای عرفان نظری از هستی شناسی عرفانی یک دستگاه کاملی ارائه شد که در دو قوس صعود و نزول مباحثی مطرح شد، سبب شد که عرفان عملی کامل تر بشه، یعنی داده های عرفان نظری در خدمت عرفان عملی قرار گرفت.
بله.
و ما میبینیم در شرح منازل اشخاصی ظهور بروز پیدا میکنن با یه قلم خیلی بلند، مثل تلمسانی، مثل عبدالرزاق کاشانی، مثل فرقانی، نمیان منازل خواجه عبدالله رو با قلم عرفان نظری و مکتب ابن عربی شرح میدن و بهترین شرحی که بر منازل زده شده و به عنوان کتاب درسی در حوزه مطرح همین شرح آقای کاشانیه. خب امام علی الله مقام الشریف در آثار خودش به عرفا و اهل معرفت و عرفای عرفان عملی توجه خاصی داشته و از متقدمین از اهل تصوف و معرفت نظیر بایزید بسطامی، جنید بغدادی، منصور حلاج، شبلی، خواجه عبدالله و عبدالرزاق کاشانی به بزرگی یاد کرده که الان ما بعدا به بعضیشون میپردازیم. عرفان عملی امام استمرار همین نسل مرحله تکمیله.
بله.
در عرفان عملی امام با مباحثی پخته و کامل روبرو هستیم، نظیر سر ریاضت، نقش ریاضت، خروج انسان از انانیت، خرق حجب، حجب ظلمانی و نورانی که الان نوعاً بحثاشون در عرفان نظری خوب تحلیل شده. این تحلیل ها رو امام در عرفان نظری آورده در خدمت عرفان عملی. از ویژگی های عرفان عملی امام اینه که ایشون سعی کرده در آثار عرفانی خودش یک دست قواعد، دستورات و تبیین مهمی راجع به اعمال قلبی و احوالات باطنی دست بده. محتوای عرفان عملی امام دو تا ویژگی داره، یکی توجه به اعمال و احوال قلبی و باطنی و دیگری پیمودن منازل و مقامات سلوکی با توجه به شریعت از جمله نماز. ببینید جناب آقای رجبی، در عرفان عملی ما بعد از کاشانی دیگه این شرح نویسی یا ابتکاری در عرفان عملی متاسفانه نمی‌بینیم. یعنی از قرن هشتم به بعد یک عارف قدری در عرفان عملی ظهور بروز پیدا نمی‌کنه و این یه خسرانیه. یعنی توقع بود حداقل جامی، حداقل فناری، حداقل ملا صدرا، حداقل آقا رضا قمشه‌ای در مکتب تهران، نه نشه آقای اشکبری، دیگه نهایت آقای شاهبادی نشد. یک فاصله 506 ساله اتفاق میفته و عرفان عملی در همون مرحله کاشانی متوقف میشه و ما نمیبینیم. الان تو خود حوزه همین کتاب اولین کتاب و آخرین کتابه، شرح منازل خواجه عبدالله. کار بزرگی که امام انجام داد این 500 ساله که حالا یه خلأ خیلی بزرگی رو پر کرد با نوشتن کتاب سر و صلاح
که ما تو اون برنامه‌ای که ویژه نماز داشتیم اینو اشاره کردیم.
بله میخوام که کار عرفان امام دو تا کار مهم کرده، هم در عرفان نظری هم در عرفان عملی. به عبارت بهتر امام در عرفان عملی و حتی در عرفان نظری، خواهیم گفت که در بحث مسوال اونس کتاب مسوال هدایه امام نگاه میکنیم، امام در هر دو رشته انقلابی ایجاد کرد، به ویژه در عرفان عملی انقلابی ایجاد کرد. و لذا این دو ویژگی کلام بیان شد، یکی احوالات قلبی و باطنی سلوکی سالک و دیگری هم گره دادن شریعت از جمله نماز با منازل که از ابتکارات امام. ما دیگه در آثار متأخرین حتی آوانزا اونشوی هم این مطلب رو نمیبینیم. ما حتی در مکتب نجف رو هم نگاه میکنیم بینیم راجع به عرفان عملی، ولی که خودشون در عرفان عملی بودن اما اینا نه دست به قلم بودن نه نوشته ای داشتن. این واقعا خسرانه، هم در مکتب نجف، هم در مکتب اصفهان، هم در مکتب تهران. این یه خسران 506 ساله‌ای بود که امام با این کتاب سر و صلاتش، هرچند که این کتاب الان اصلا فراموش شده است، مورد توجه نیست، این خلأ رو پر کرد.
بله.
خب تا اینجا ما گزارش کوتاهی راجع به
عرفان عملی و دوره‌های چهارگانه داشتیم.
اما شخصیتی که مورد توجه در عرفان عملی هست و امام خیلی بهش توجه کرده، آقای خواجه عبدالله انصاری. خواجه عبدالله انصاری در سال 396 در هرات زاده شد و در سال 481 هم درگذشت. پدرش ابو منصور انصاری از نوادگان ابو ایوب انصاریه که پیامبر هنگام هجرت از مکه به مدینه در خانه او فرود اومد. خواجه عبدالله از همون دوران نبوغ یه نبوغ خاصی در فهم مسائل سلوکی و دینی داشت و حدود 70,000 بیت شعر فارسی رو گفته. استادش ابوالحسن خرقانیه، یک آدم شخصیت خیلی بزرگ. خرقانی خودش هم همیشه تمام این بحث‌های سلوکی و عرفانی رو دفعتاً از اون تپه‌ای که قبر آقای بایزید بسطامی هست گرفته. خود خرقانی خودش آدم عجوبه‌ایه. آقای خواجه عبدالله پیش ابوالحسن خرقانی رموز تصوف و حقیقت رو گرفت کامل. آمو آقای خواجه عبدالله آثار متعددی داره، از جمله از این آثار ما میتونیم به شرح منازلش، صد میدانش، اربعینش، طبقات صوفیش ملاحظه کنیم و توجه کنیم. خب امام از خواجه عبدالله به بزرگی یاد میکنه تحت عنوان عارف کامل، عارف محقق مشهور، عارف حکیم سالک، به بزرگی ازش یاد. ولیکن امام برخی مبانی خواجه رو نقد میکنه. امام در عرفان عملی خودش به مقامات توجه ویژه‌ای داره و انصافاً امام مقامات سلوکی رو آگاهی کامل داشته، روی کردهای متفاوت. چرا ابو طالب 9 تا گفته؟ چرا آقای روزبهان بغلی در مشرب الارواحش 1000 منزل گفته؟ چرا ابن عربی 3000 منزل گفته؟ خب و چرا مثلا خواجه 100 تا گفته؟ امام اینا رو میدونسته، اینا هم تحلیل کرده. بعد خودش به عنوان یک عارفی که میراث داره تمام عرفای عرفان عملی یک مبنای خاصی داره که تاکنون این بحث جای گزارش نشده.
خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی. ما چون فرصتی هم به پایان برنامه نداریم، اگه اجازه می‌فرمایید بحث رو همینجا متوقف کنیم که انشالله در فرصت آینده این بحث رو با تحلیل حضرت عالی و توضیحاتی که دارید نسبت به دیدگاه حضرت امام به عرفان عملی با شخصیت و محوریت خواجه عبدالله انصاری بیشتر دنبال کنیم و بشنویم. تشکر میکنم از بحث بسیار خوبی که در مجال امروز تقدیم شنوندگان محترم کردید. ما در برنامه امروز در باب شخصیت‌هایی که در حوزه عرفان داریم ابتدا ورود پیدا کردیم، تقسیم بندی عرفان به حوزه عملی و نظری و بعد در حوزه عرفان عملی 4 دوره‌ای که در حوزه عرفان عملی داشتیم، دوره ریشه، دوره شکل‌گیری، دوره پختگی و کمال و نهایتاً دوره تکمیل رو داشتیم و شخصیتی که حضرت امام به اون توجه داشتن در مجال امروز ساعت اشاره کردیم، جناب خواجه عبدالله انصاری، که توضیحات این بحث رو واگذار می‌کنیم به برنامه آینده که با کارشناسی جناب استاد صاحبی ان شاءالله تقدیم شما شنوندگان محترم خواهیم کرد. در جای شما رو حتما به برنامه آینده جلب می‌کنم که دنبال کنید که ببینید حضرت امام چه نقدهایی رو به مرحوم خواجه عبدالله انصاری دارن که در این عظمت بزرگی که ازشون یاد می‌کنن این نقدها قابل توجه خواهد بود. تشکر می‌کنم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. عزت من نان نگه دارتون.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحنم، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفند، ای غایت هم شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی هم خاطر گیتی به تو خورسند، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
اینجا قم است، رادیو معارف.
الله الله لا اله غیر از الله که دلپذیر است.
الله الله
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر مرسلین و علی الساق.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی ایرانی، حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد،
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو،
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن،
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آباد.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد
ایران،
ای حصار استوار با ستار همزاد
ایران،
ای دیار خرم امار آباد
ایران،
ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد
ایران.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
در ادامه به سوال‌های شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوال‌های شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه.
من بچه کوچک خیلی داشتم، میگرینی بودم، سردردی بودم، نمازم یک روز میخوندم یک روز نمیخوندم، مدت 31 سال قضا به جا آوردم. حالا دست آقای فلاح‌زاده شنیدم که نماز شستن کفاف نمی کنن. من 10 سال نشستن نماز میخونم، کمرم مشکل داره با نشستن نماز. خداوند عالم فرمایش میکنه مرا بخوانی تا تو را اجابت کنم. این حرف ببینم جور در میاد که کفاف نمیکنه. کی خبر داده کفاف نمیکنه؟
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
خداوند انشاءالله به شما و همه بیماران شفای کامل و عاجل عنایت فرماید. اما در پاسخ سوال شما خواهر گرامی باید عرض کنم که اگر نماز شخصی رو که از دنیا رفته بخوان قضاش رو به جا بیاورن، این حتما باید ایستاده باشد، مگر کسی که اون نماز قضا بر او واجب شده، مثلا پسر بزرگ میخواد نمازهای قضای میت رو بخواند، یعنی نماز قضای پدر و مادرش رو میخواد بخواند و در سن سالی یا وضعیتی است که دیگه امیدی نداره که بتونه این نمازها رو ایستاده بخونه و الانم نمیتونه ایستاده بخواند، ایشون بله اگر نشسته بخواند اشکالی نداره. اما اگر نماز قضای میت رو سپردن به یک شخص دیگری که بر او واجب نیست، فعلا قبول کرده که به جا بیاره، اون اگر نشسته به جا بیاره صحیح نیست، کفایت نمی کند. و همچنین شخصی که مثلا کسی که الان مشکلی داره که نماز رو نمیتونه ایستاده بخواند، امیدی هم نداره که در آینده بتونه این نمازهای قضا رو ایستاده بخونه، مثل این که سنش بالاست دیگه امیده نداره که بتونه این نمازهای قضا رو ایستاده بخونه، یا نه مثلا کمردرد داره، پادرد داره و امید نداره آینده بتونه که این نمازها رو ایستاده بخونه او میتونه نشسته بخواند. اما مثلا یه فرد جوانی است الان نمازهای خودش ایستاده میخونه، مشکلی هم نداره. یا اگر مشکلی الان داره مثلا پا شکسته، یه چند وقت دیگه خوب میشه، امیدواره که بتونه آینده نمازهای قضا رو به جا بیاره، او نمیتونه نشسته بخواند. پس مثل شما اگر واقعا وضعیتتون این هست که الان دیگه نماز رو نشسته میخونید و نمیتونید ایستاده بخونید و آینده هم به خاطر اینکه نمازها زیاد هست دیگه نمیتونید ایستاده بخوانید، یا مشکلی دارید که امید ندارید که دیگه بتونید ایستاده بخوانید، نه، شما میتونید نشسته بخوانید. و اون مسئله‌ای که ما عرض کردیم برای کسی است که الان نماز قضا داره ولی میتونه ایستاده بخواند، یا آینده امید داره که بتونه بخواند، او نباید نشسته بخونه. یا اینکه نماز قضای میتی داره به جا میاره، مثل بعضیا که قبول میکنن یا همجوری خودشون تبرعاً نماز قضا برای میت به جا میارن، باید ایستاده به جا بیارن و نشسته کفایت نمی کند.
طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمونی، آیا در سجده یا رکوع نماز مجازیم فقط یک بار سبحان الله بگوییم و در این صورت ذکر رکوع و سجده را انجام داده ایم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در پاسخ به این سوال.
در رکوع یا سبحان ربی العظیم و به حمده یک بار گفته بشه کافیه، و یا بنابر احتیاط سه بار ذکر از این ذکرهای صغیر مثل سبحان الله سه بار، الحمدلله سه بار، الله اکبر، لا اله الا الله سه بار تکرار بشه و یک بار گفتنش کافی نیست، چه در رکوع و چه در سجود. در سجود سبحان ربی الاعلا و به حمده، یا سه بار از همین ذکرهایی که عرض کردم، الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، و یک بار گفتن اونها کافی نیست و مجزی از ذکر نیست. بله اگه ضرورتی اقتضا کنه، خطری، کاری و از این قبیل، یا نماز خیلی وقتش زیق شده باشد که با تکرار سه مرتبه در هر رکوع ممکنه وقتش سپری بشه، اونجا در ضرورت یک بار گفتن سبحان الله هم کافی است.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
در منطقه ما محلی که پستخانه در آنجاست قبلا مسجد بوده، الان رفت و آمد افرادی که غسل بر آنها واجب است در این مکان چوک می‌دارد. آیا این افراد مجاز به تردد در چنین مکانی هستند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و بیان فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره.
طبق سؤال مطرح شده، اگر مسجد باشه و تبدیل به پستخانه شده، توقف قطعا جایز نیست. اما اگر با مجوز شرعی، اذن مرجعی، به هر دلیلی آمدن زمین را از وقف مسجد بودن خارج کردن و تبدیل به یک مکان حالا پست جدید شده، اون توقف اشکالی نداره. اما ما بدون مجوز شرعی نمیتونیم وقف را تغییرش بدیم، کاربریش را چیز دیگه‌ای قرار بدیم. اگر زمین مسجد باشه ولو خرابم شده باشه، بدون مجوز آمدن، بدون مجوز شرعی کاربری جدیدی هم ایجاد کرده باشن، احکام مسجد باره و توقف جایز نیست. پیشنهاد میکنم با دفتر مرجع تقلید زندتون تماس بگیرید، این مسئله بررسی بشه. انشالله موفق باشی.
کف زدن در مراسم اعیاد اسلامی و نیز استفاده از موسیقی حلال در این جشنها که بیشتر در مساجد حسینیه ها برگزار می شود، از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد و پاسخ به این سوال.
کلیه صداها و آهنگایی که مناسب مجالس لعو و فساده حرامه و غیر اون حلاله، و تشخیصش با مراجعه به اهل عرف یعنی افراد فهمیده متدینه. ولی کف زدن مانعی نداره، اما مناسب مساجد و حسینی ها نیست و در این اماکن ترک بشه.
الله حمدا لله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. اقامه نماز آیات در زمان ماه گرفتگی از چه زمانی شروع می شود و چه زمانی پایان می یابد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و بیان فتوای حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ به این سوال.
شروع کردن ماه گرفتگی ولو اینکه به یک قطعه کوچیکی باشد و مطمئن باشید که ماه گرفته، شروع میشه تا زمانی که هنوز لکه وجود دارد.
اگر کسی موسیقی یا آهنگ غیر مجاز پخش کنه، ما که داخل ماشین هستیم و این صدا رو میشنویم، آیا مرتکب گناه شده ایم؟ وظیفه ما در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله شمیری زنجانی بیان میکنند.
گوش دادن به موسیقی غیر مجاز اشکال داره، اما اگر شخصی بدون اختیار و بدونی که خودش بخواد موسیقی غیر مجاز به گوشش بخورد، این اشکالی از این جهت نداره. بله، بحث امر معروف و نهی از منکر اگر شرایطش مهیا باشد، یعنی احتمال تأثیر بده و مفسده‌ای نداشته باشه، شرایط دیگری که مطرح است، اون جای خودش داره که اون لازم خواهد بود.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. شنونده این نوشته: دو غسل بر من واجب شده بود و به هنگام انجام غسل نیت یک غسل کردم. وقتی که از حمام بیرون آمدم متوجه شدم که باید نیت هر دو غسل را انجام میدادم. حالا باید دوباره این غسل انجام بدم یا اینکه از من پذیرفته میشه؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی راهنمایی کنید. معظم الله پاسخ را این گونه فرمودند:
کافی نیست و باید غسل کنید.
اگر فرش نجس شده باشه ولی خشک باشه، پا هم خشک باشه، اگه پا بر چنین فرشی بگذاریم باز نجس محسوب میشه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و بیان فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به این سوال.
هرچند این سوال خیلی خیلی سوال ابتدایی و ساده است، اما به احترام شخصی که به هر حال پیامک فرستادند و سوال و مطرح کردند، در جواب باید عرض کنیم که اصلا زمانی چیزی نجس می شود که یا هر دو خیس باشه و رطوبت داشته باشد، یا یکی از اونها تازه به حدی که رطوبت یکی به دیگری سرایت کنه. یعنی آدم ببینه که بله الان مثلا پا خیس بود گذشت رو فرض، این رطوبت پا باید به فرض سرایت کرده باشه که به چشم دیده بشه. لذا پاسخ این سوال این است که نه، نجس نمی شود.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسواری بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
امیدوارم که پاسخ سوالات شریعت